استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر. یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک خوش آمدید. از مهمترین های روز، رئیس جمهور اشرف غنی در سفرش به ایران روی مبارزه و همکاری مشترک علیه تروریسم با همتای ایرانی خود گفتگو می کند. او امروز به تهران رسید. درگیری ها در 4 ماه اول سال حدود 12,000 خانواده را در ولایت کندوز مجبور به ترک خانه هایشان کرده. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان را از افغانستان و جهان را از امید مرزبان میشنوید.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان امروز راهی تهران شد تا در مراسم تحلیف همتای ایرانی اش شرکت کند. نیروهای امنیتی افغان پس از حدود 20 ساعت درگیری آخرین مهاجم را در ولسوالی گرشک هلمند از پا درآوردن و در نظر است امروز شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه وضع تحریم‌های بیشتر بالای کره شمالی را بر رأی‌گیری بگذارد. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز راهی تهران شد تا در مراسم تحلیف همتای ایرانیش حسن روحانی شرکت کند. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
هدف این سفر شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران بوده. ضمناً در این سفر نشست دو جانبه با رئیس جمهور ایران دارند که بالای موضوعات مختلف بحث صورت خواهد گرفت.
انتخابات ریاست جمهوری ایران در 19 ماه می امسال برگزار شد. حسن روحانی در این انتخابات برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور ایران برگزیده شد. مهمانان از بیش از 100 کشور جهان امروز در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت می کنند. به اساس قانون اساسی ایران، روحانی 2 هفته فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل و به پارلمان معرفی کند. یک قمندان پلیس محلی در ولایت سرپل میگوید که قریه میرزا اولنگ در ولسوالی صیاد را دیشب طالبان تصرف کردند. محمد انوری که قمندان پلیس محلی در قریه میرزا اولنگ است، در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان همچنان چند باشنده محل را به اتهام همکاری با دولت از بین بردند. به گفته او طالبان همچنان 30 خانه را آتش زدند. اما قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، این ادعا را رد کرده میگوید جنگجویان آنان خانه ای را آتش نزدند. نیروهای امنیتی افغان پس از حدود 20 ساعت درگیری آخرین مهاجم را در ولسوالی گرشک هلمند از پا درآوردند. به گفته مقام‌ها شورشیان حوالی 7 صبح دیروز پس از ورود به یک آپارتمان در بازار این ولسوالی با نیروهای امنیتی درگیری را آغاز کردند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت 3 مهاجم پیش از شام دیروز کشته شدند و مهاجم 4 پس از مقاومت زیاد حوالی 2:30 شب گذشته از پا درآمد. به گفته آقای زواک در جریان این درگیری به نیروهای امنیتی و باشنده‌های محل آسیب نرسیده است. گروه نجات در یک معدن الماس روسیه 9 کارگر را جستجو میکند که پس از فرو ریختن بخش از این معدن مفقود شدند. هنگام رخنه کردن آب در این معدن 142 نفر مصروف کار بودند که 133 تن آنها نجات داده شدند. خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش داده است که گروه نجات شب گذشته با 2 یا 3 معدنچی گیرمانده در زیر زمین تماس برقرار کرده است. وزارت حالات اضطرار روسیه در شهرک میرنی جایی که این معدن واقع است حالت اضطرار اعلان کرد. شرکت الروسا که بزرگترین تولید کننده الماس در روسیه است، کار استخراج معدن میر را به پیش می‌برد. در نظر است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای قطعنامه وضع تحریم‌های بیشتر بالای کره شمالی رأی بدهد. دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد گفتند هدف این مسوده آن است تا کره شمالی مجبور به مذاکره شود. گفته شده که این مسوده 1/3 صادرات کره شمالی را که ارزش آن بیش از 1 میلیارد دلار است منع می‌کند. همزمان این مسوده از دیگر کشورها می‌خواهد تا به کارگران کره شمالی اجازه کار ندهند. بیشترین کارگران کره شمالی در چین و روسیه کار میکنن. و علمای دینی برجسته شیعه در عراق خواهان انحلال گروه‌های ملیشه قدرتمند شدند که تحت حمایت ایران هستند. مقتدی الصدر یکی از روحانیون برجسته عراقی دیروز خواهان منحل شدن گروه حشد الشعبی شد. تخمین زده می‌شود که این سازمان ملیشه طرفدار حکومت 122 هزار سرباز دارد که اکثریت آنان را ملیشه‌های شیعه تحت حمایت ایران تشکیل می‌دهند. شیخ فاضل البدیری عالم پیشتاز دیگر نیز خواهان انحلال گروه‌های ملیشه تحت حمایت ایران در عراق شده است. او یکی از رهبران مذهبی بود که خواستار مسلح ساختن فوری ملیشه‌ها شده بود و این درخواست در سال 2014 پذیرفته شد. در آن زمان گروه دولت اسلامی وارد شمال و غرب عراق شده و موصل را تصرف کرده بودند. البدیری با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است می‌دانسته که ایران از درخواست مسلح ساختن ملیشه‌ها برای افزایش قدرتش در عراق استفاده می‌کند، اما با گفته او در آن زمان گزینه دیگری وجود نداشت. پایان سرویس خبری رادیو آزادی. در استودیوی پیک با فرشته نگاه باشید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 1:05 پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استودیوی پی یک، رئیس جمهور اشرف غنی امروز به ایران رفت. ریاست جمهوری افغانستان در مورد هدف سفر آقای غنی میگوید:
هدف این سفر شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران بوده. ضمن در این سفر نشست دو جانبه با رئیس جمهور ایران دارند.
تحلیلگران افغان سفر رئیس جمهور غنی را در شرایط فعلی به ایران بسیار مهم میدانند.
به تمام نکاتی که منافع افغانستان را زیر پای میکنه، رئیس جمهور که رفته دینامی وقتش است که را مطرح کنه و جدی نتیجه بگیره از این.
یکی از این تحلیلگران بود. بیجا شدگان ولایت کندوز منتظر کمک های حکومت. درگیری ها در 4 ماه اول سال حدود 12 هزار خانواده را در این ولایت مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.
تحت ساحه پوشش جنگ ما قرار داشتیم، از این استقامت فرار کردیم طرف بالا، طرف ولسوالی قدر و رمضانی. سروی نشده، منتظر سرویسیم، سروی بیا تانوز کمک نشد.
گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های منطقه و جهان از برگزاری مراسم تالیف رئیس جمهور ایران برایتان خواهیم گفت. برنامه افتوار رهبران زند نیمه دوم پخش می شود. از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرم رایی میکنه. اما طوری که در آغاز هم گفتیم، رئیس جمهور غنی در سفرش به ایران روی مبارزه و همکاری مشترک علیه تروریسم با همتای ایرانیش بحث و گفتگو میکند. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت تقاضای حکومت این است تا ایران در امر مبارزه با تروریسم باید در کنار افغانستان بیستد. این در حال است که در این اواخر ولی ولایت فرا از رفت آمد نیروهای سپاه پاس دوران ایران در مناطق تحت تصرف طالبان سخن زده است. همکارم نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک سفر یک روزه در رأس یک هیئت عالی رتبه صبح روز شنبه به ایران رفت. ریاست جمهوری افغانستان هدف از این سفر را اشتراک در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور ایران و بحث و گفتگوهای دو جانبه روی مبارزه با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و وضعیت مهاجرین افغان در آن کشور می‌خواند. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت در حاشیه نشست سران دو کشور روی مبارزه و همکاری‌های مشترک علیه تروریسم صحبت جدی خواهند داشت.
هدف این سفر شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی بوده. ضمن در این سفر نشست دو جانبه با رئیس جمهور ایران دارند که بالای موضوعات مختلف بحث صورت خواهد گرفت که همکاری های دو جانبه در مبارزه علیه تروریسم و موضوعات مهاجرین افغانستان در ایران بالای این موضوعات بحث صورت میگیره.
آقای آزاد همچنان گفت در صورتی که رئیس جمهور ایران روی آب با همتای افغانیش صحبت کند، حکومت افغانستان موقف قبلیش را بیان خواهد کرد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است در مورد اعمار بندها در افغانستان بی تفاوت نمی ماند. اما در واکنش به آن رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که از آبهای افغانستان که حق این کشور است مدیریت لازم خواهد کرد. در کنار آب در حال بحث روی تروریسم میان سرانان کشور مطرح خواهد شد که در این اواخر گزارش های از همکاری ایران با طالبان به نشر رسیده است. عارف شاه جهان والی فرا چند روز پیش به رادیو زدی گفت ماموران نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در مناطق تحت تصرف طالبان رفت آمد دارند و برعکس به سران طالبان در فرا نیز خانه و امکانات در ایران فراهم شده است. پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر از بق طالبان، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که وی در حالی که از ایران به سوی پاکستان در حرکت بود، هدف حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا قرار گرفته است. مقامات ایرانی بارها همکاری با طالبان را رد کردند. طالبان نیز این گزارش‌ها را نادرست خوانده است. در همین حال شمار از اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگ میگویند در حالی که روابط میان دو کشور در این اواخر تیره شده، این سفر از اهمیت زیاد برخوردار است. نادرخان کتوازی یک عضو این کمیسیون به رادیو زدی گفت باید رئیس جمهور روی دو مسئله، یکی آب و دیگر بحث حمایت از طالبان، به گونه جدی با مقامات ایرانی بحث و گفتگو کند.
دو مسئله بسیار مهم است، یکی مهار کردن آبهای افغانستان و دوم تروریسم، و رئیس جمهور باید این موضوع را با همتای ایرانیش مطرح کند.
آقای کتوازی میگوید بهتر است روابط خوب با همسایه ها جمله با ایران داشته باشیم و افزود باید به نگرانی های ایران بدون کدام معامله پاسخ مناسب و روشن داده شود.
شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی در جریان سفرش به ایران روی مبارزه و همکاری مشترک علیه تروریسم با همتای ایرانی خود صحبت خواهد کرد. اشرف غنی امروز روی ایران شد. در این حال کارشناسان افغان سفر محمد اشرف غنی را در شرایط فعلی به ایران بسیار مهم می دانند و دیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل می گوید رئیس جمهور افغانستان در این سفر باید روی مداخله ایران در امور داخلی افغانستان و موضوع آبهای این کشور با مقامات ایرانی به گونه جدی صحبت کند. جاوید حسنزاده با آقای صافی مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده که این سفر در حال حاضر از چی اهمیت برخوردار بوده و مهم می باشد.
در شرایط فعلی که اشرف غنی به ایران سفر کرده و چی از اهمیت بسیار برخوردار است، برازی که در این اواخر گفتم می شده که ایران در افغانستان مداخله نظامی میکنه، طالبان مخصوص تربیه کرده او را تمویل میکنه، تجهیز میکنه، وزد ما جروانش میکنه. به این لحاظ برای رئیس جمهور بکار است که از مصالح ملی افغانستان، از مصالح اولیای افغانستان، از ملت افغانستان، از مردم و از امنیت افغانستان در ایران دفاع کنه.
استاد با توجه به اشاره که شما به مداخله ایران داشتین، اخیرا قماندان سپاه پاسداران ایران گفته بودن سه ولایت افغانستان زیر نظر ماست. چه فکر میکنین که رئیس جمهور در قسمت مطرح کردن این مسئله و همچنین مسئله آبهای افغانستان که قبلا بین مقامات افغان ایرانی سخنان رد و بدل شده، چقدر مهم است که روی از این موضوعات رئیس جمهور تمرکز بیشتر داشته باشه؟
هدف ما که میگیم که رئیس جمهور افغانستان با دوجا از منافع افغانستان دفاع کنه، اینا میگپا است دیگه، از چی دفاع میکنه؟ این بسیار جدی مسئله است، به خاطر جدی برش مطرح کنه که ایره باعث مثال برای رئیس جمهور ایران بگه که اینطور اظهارات کردین و چنان رئیس جمهور روحانی قسمت آبها گفت که باید این کنترل شوه و نظر انداخته شوه سر ازی و اونا هم به مسئولیت گپ زدن به تمام نکات که منافع افغانستان را زیر پای میکنه. رئیس جمهور اشرف غنی که رفته بر دینامی وقتش است که را مطرح کنه و جدی نتیجه بگیره از این، و اگر لازم باشه که گپ زیاد زده شوه در آینده باید هیاتای قوی را به یکدیگر روان کنن که روابط ایران و افغانستان خوب شوه.
چقدر همکاری صادقانه ایران میتونه باعث کاهش جنگ در افغانستان شوه؟
دیدی که افغانستان وقتی که خاکش استعمال نمیشه علیه ایران هم باید که خاک افغانستان امنیت احترام بکنه و دشمن خود ادم امریکا بزنه، در هر جای دیگه که میزنه بزنه، خود افغانستان هم راه دشمنی نکنه که افغانستان از 14 بیشتر در جنگ است و مردمش دیگه تحمل این جنگ و کشتن خود ندارن. به اون لحاظ ایران میتونه که بر ضد تروریسم امرای افغانستان یک دست بده و اونمو طالبای که از پاکستان اونجا میگروزن او را تجهیز نکنن، تربیه نکنن، تمویل نکنن، تفنگ دستش ندن و افغانستان روانش نکنن. وقتی که برزد از او حتی برخلاف از ای امراش دست بوده که اگر مخالفین افغانستان اونجا میرن اونا را باید جزا بتن و نمانن که دیگه در افغانستان به اگه ای کار هم بکنه همراه ایران روابط ما برادرانه است.
یعنی تاثیرگذار از بالای کاهش جنگ و حمله
بسیار تاثیرگذار است کمک ایران در مبارزه ضد تروریسم با افغانستان اگر از دل جان کمک کنه.
و دیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از برگزاری مراسم تألیف رئیس جمهور ایران برایتان جزئیات خواهیم داد، اما پیش از آن این را باید بگویم که 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. خبرهای اقتصادی آماده نشرند که جاوید حسن‌زاده دنبال کرده.
مسئولان اتاق تجارت صنایع کندهار میگویند که روزانه با مقدار بیش از 80 تن انگور از راه اسپین بولدک به پاکستان صادر میگردد. فضل حق مشکانی معاون این اتاق روزشنبه به رادیو آزادی گفت که این مقدار انگور توسط موتورهای یخچالی و مجهز به پاکستان انتقال میگردد. وی همچنان گفت که در هفته 20 تن انگور از این ولایت از طریق هوا به انیس انتقال داده میشود. آقای مشکانی میگوید که حاصلات میوه و محصولات زراعتی در تناسب با سال گذشته افزایش را نشان میدهد. با اساس معلومات اتاق تجارت صنایع کندهار، حاصلات انگور از ولسوالی‌های پنجوایی، ارغنداب و کاهدامن این ولایت جمع‌آوری می‌گردد. مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت سرپل میگویند که در سال جاری حاصلات گندم در تناسب با سال گذشته در این ولایت 30% افزایش را نشان می‌دهد. سید معین‌الدین عینی رئیس زراعت و مالداری سرپل امروز به رادیو آزادی گفت که علت افزایش حاصلات گندم در سال جاری در این ولایت ناشی از باران‌های موسمی بوده است. وی میگوید که در سال گذشته از سوی ریاست زراعت ولایت سرپل برای دهقین تخم‌های اصلاح شده و همچنان به خاطر جلوگیری از آفات و امراض گندم ادویه توزیع گردیده بود. آقای عینی میگوید که دهقین سرپل از افزایش حاصلاتشان خوشحالند و آنان از این طریق قواعد خوبی را به دست آوردند. و این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک برجی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک برجی بوره 50 کیلویی 1930 افغانی، یک برج برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک پیپ روغن 16 لیتره 1120 افغانی و همچنان یک لیتر تیل پترول با 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 43 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 80 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 88 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 632 افغانی.
رویدادهای اقتصادی کشور را شنیدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 از استودیوی P1 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح روی امین امواج دنبال کرده میتوانید. آل هم از مهمترین های منطقه و جهان. مراسم تألیف رئیس جمهور ایران امروز برگزار میشود. انتخاب با ریاست جمهوری ایران در 19 ماه می امسال برگزار شد. حسن روحانی در این انتخابات برای یک دور دیگر به عنوان رئیس جمهور ایران برگزیده شده. برای داشتن جزئیات بیشتر این موضوع، حسن جعفری همکار ما در رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را با خود در استودیوی P1 داریم. جعفری صاحب سلام، خوش آمدین به استودیوی P1 رادیو آزادی. از مراسم تألیف حسن روحانی بگوین، آیا این مراسم برگزار میشه و آمادگی ها برای از این چگونه اتخاذ شده؟
با سلام و گرمترین درودها به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بله، این مراسم قرار هستش که ساعت 5 به وقت تهران و کابل، یعنی حدود 4 ساعت دیگه، در یعنی کمتر از 4 ساعت دیگه در تهران برگزار بشه در ساختمان مجلس شورای اسلامی. ادارات دولتی امروز در تهران تعطیل هستش. از عصر دیروز در واقع دو فرودگاه در تهران پذیرای مسافرانی از کشورهای دیگر هستند. قرار هست که حدود 7 یا 8 رئیس جمهور بنابر گزارش‌های مختلف مختلف، 7 یا 8 رئیس جمهور از کشورهای دیگر در این مراسم حاضر باشند، حدود 18 رئیس مجلس و وزیران خارجه دیگر از حدود 100 کشور جهان قرار میهمانان مختلفی در این مراسم حاضر باشند، به اضافه 160 خبرنگار خارجی و دیگر مهمانانی که از داخل ایران قرار شده که در این مراسم حضور پیدا کنند. مراسم رأس ساعت 5 با ادای سوگند شروع میشه. متن چند سطری هست که رئیس جمهور دستش رو بر روی قرآن میگذاره و بقیه ماجراهای رسمی.
خب جعفری صاحب، بر اولین بار مراسم تحلیف در ایران این گونه وسیع برگزار میشه، علتش چیز؟ آیا ایران میخواد که روابطش با کشورهای دیگر و کشورهایی که رؤسای جمهورش قرار است در مراسم اشتراک کنند بهبود بیابه، یا ای که شرایط در ایران مساعد شده؟
دقیقاً همینطور هست. این دوره 12 ریاست جمهوری در ایران هست. در 11 دوره پیش گاه میهمانانی خارجی هم در این مراسم حضور داشتند، اما برای اولین بار در این حد گسترده و وسیع میهمانان خارجی هستند. یک دلیلش البته توافق هسته‌ای هست که بین ایران و 6 قدرت جهانی، یعنی ایران به اضافه گروه 5 علاوه 1، 2 سال پیش برقرار شد و جدیداً سالگردش رو پشت سر گذاشتیم. روابط بین ایران و به خصوص اروپا، کشورهای اروپایی، در این یک سال و نیم گذشته بهبود نسبی حاصل کرده. حسن روحانی از دیروز دست کم 2 جا اشاره کرده که تعداد زیاد میهمانان خارجی نشان دهنده این استش که داریم از سودهای برجام یا همین توافق هسته‌ای استفاده میکنیم و احتمالاً به همین دلیل هست، مهمترین دلیل.
خب شما از روابط با کشورهای غربی گفتین، اگه دیده شوه با روی قدرت آمدن دونالد ترامپ، روابط ایران و آمریکا چندان خوب نیست، خصوصا بعد از این آزمایش راکت هایی که ایران داشته و اخیراً یک راکت عامل قمر مصنوعی را که ایران آزمایش کرد، چی فکر میکنین در دور جدید ریاست جمهوری حسن روحانی روابط با آمریکا به خصوص چگونه خواهد بود؟
بله، این اختلافات و تنش‌هایی که در 6 ماه گذشته بین ایران و آمریکا خیلی شدت بیشتری گرفته، عملاً داره این توافق هسته‌ای هم رو زیر سایه خودش می‌گیره. امروز یکی از مهمترین صحبت‌هایی که بین فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده، هم با حسن روحانی رئیس جمهور و هم با محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مورد ادامه برجام بود. چند روز پیش 3 کشور اروپایی به اضافه آمریکا، یعنی این 4 کشور، به شدت انتقاد کرده بودن از اینکه موشک ماهواره برای سیمرغ رو ایران به فضا فرستاده. ظاهرا یکی از حرفای اصلی در مذاکرات امروز خانم موگرینی با آقای روحانی و ظریف هم همین بوده.
خب از توقعات مردم ایران از حکومت حسن روحانی میشنویم، برخی از ایرانی هایی که با رویترز صحبت کردن از اونا زیادتر برتان میگیم که چی گفتنی دارن.
ما فقط از ایشون انتظار داریم که به مردم رسیدگی کنه، به وضعیت جامعه، به وضعیت جوان. اصلا شغل نیست، کار نیست، پول نیست، اینا یه حقیقته. انتظارای ما اینه حداقل به جوانامون رسیدگی کنن، به کسایی که نیازمندن به جامعه رسیدگی کنن، تحریما به همینا رسیدگی کنن دیگه. الان خیلی از جوانای ما بیکار هستن، خیلی حقوقای کمی میگیرن، درآمدای کمی دارن، با اینکه خانواده‌شون بالاخره خوب نیاز دارن، کجا باید در بیارن؟
آقای جعفری، چی فکر میکنین این توقعات مردم در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی تا چی حد برآورده خواهد شد؟
الان همونطور که در این صداها هم شنیدیم، یکی از مهمترین انتظارات و توقعات اقتصادی هستش، به خصوص سالهایی که ایران تحریم اقتصادی بوده به خاطر مسائل هسته‌ای و اتمی. الان تازه این توافق هسته‌ای 2 سال هست امضا شده. شاید حسن روحانی بتونه و شاید هم نتونه، بستگی به عوامل بسیار متعددی در منطقه و در خود ایران داره که باید دید و 4 سال پیش رو در کابینه حسن روحانی دید. کابینش رو قراره که ظرف چند روز آینده آقای روحانی طبق قانون اساسی 2 هفته فرصت داره، اما گفته شده که روز 3 شنبه اعضای هیئت وزیران رو معرفی خواهد کرد.
بسیار زیاد تشکر حسن جعفری، همکار ما در رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی است که با ما در مورد مراسم تحلیف امروز حسن روحانی صحبت کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 19 ماه می امسال برگزار شد و حسن روحانی در این انتخابات برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. ساعت 1:24 پس از چاشت از درگیری ها در کندوز در 4 ماه گذشته حدود 12,000 خانواده را مجبور به ترک خانه هایشان کرده. بیجا شدگان در کندوز میگویند منتظر کمک های حکومتند، اما مسئولین ریاست امور مهاجرین و عودت کننده های ولایت کندوز میگویند که سروی برای تقسیم کمک ها آغاز شده و با برخی از خانواده ها کمک هم صورت گرفته. اجمل آریان گزارش از کندوز فرستاده است.
مسئولان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کندوز میگویند که از آغاز سال جاری تا کنون در اثر جنگ ها در کندوز بیش از 12,000 فامیل از ساحات مختلف این ولایت بیجا شده اند. سید عبدالسلام هاشمی رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان کندوز میگوید که این خانواده ها از ساحات تلوکه، بوز قنداری، حضرت سلطان، آلچین و همچنین از مربوطات ولسوالی های خانابات، امام صاحب و علیاباد بجا شدند. آقای هاشمی افزود که اداره امور مهاجرین با همکاری برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی تا اکنون با 3,000 خانواده بجا شده مساعدت کرده است.
اکنون 3,000 فامیل ما کمک کردیم، 12,000 فامیل ارزیابی کردیم با همکاری مؤسسات همکاری که در کندوز کار میکنند، مؤسسات ملی و بین المللی که در همانگی با ریاست مهاجرین مقامی ولایت و سایر ارگان ها اینا کار میکنند و مسئول فعالیت هستند. نو یک تعداد فامیل شناسایی شده، انشاءالله انقریب برشو کمک ها توضیح میشه.
وی علاوه کرد که تمام این خانواده ها سروی شده و به زودی به یک تعداد از این خانواده ها کمک صورت خواهد گرفت. بر اساس گفته های رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان کندوز که برای بجا شدگان علاوه از کمک های اولیه پول نقد نیز از سوی موسسات خیریه توزیع می گردد.
کمک پول نقد است، کرای خانه میشه، کرای خانه برشان است، مواد غذایی است، قبیل آرد است، روغن است، دال است و مواد غیر غذایی است که آیگین کیت، مواد صحی است، کیتای آشپزخانه است و فامیلی است که کمپل و ایگاپوستر.
با این حال شماری از بجاشتگان میگین که تا هنوز کمک دریافت نکردن. محمد نبی یک تنی از این بجاشتگان برای رادیو آزادی چنین گفت.
تحت ساحه پوشش جنگ ما قرار داشتیم، از این استقامت فرار کردیم طرف بالا طرف ولسوالی و قدر و رمضانی. از این استقامت تنوز از سیند نشده، سروی نشده، منتظر سروی سیم سروی بیا تنوز کمک نشده.
از سوی دیگر امرالدین ولی رئیس شورای ولایتی کندوز وضعیت بجاشتگان را نگران کننده خوانده و از مقام های ارگان های امنیتی کندوز می خواهد که با عملیات های تصفیه صورت ببخشند و قرا و قصبات این ولایت از وجود مخالفان مسلح حکومت پاکسازی کنند تا پیش از فرارستن زمستان خانواده های بجا شده دوباره به مناطقشان بروند.
در جریان اینمی عملیات هایی که صورت گرفت خانواده آواره شد و برشان آسیب رسیده، خانه و کاشانهشان خود تخریب شدن، دار و ندارشان همش از بین رفتن. بازم در دلشان یک امید موج میزد که حداقل سایه ما زیر کنترل حکومت آمد، اما بسیار تاسف و اسفناک است، از یک طرف بیچاره و آواره شدن، خانهشان خراب شدن و منطقه پس زیر کنترل مخالفین حکومت هستند و اینا دستاورد ندارند از عملیات.
شایان گفتن است که وضعیت بجاشتگان جنگ در کندوز نگران کننده است و اکثرت خانواده ها که به شهر کندوز آواره شدن به علت شدت جنگ تمامی هست و بودشان را رها کردن و همکنون بانوای مشکلات سردچار هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
گزارش بود از کندوز. بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد استراتژی امریکا برای افغانستان پرداختند که همکارم ایمل سنجیده برخی از آنها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان تبصره نمودند. روزنامه آرمان ملی در شماره امروزیش در یکی از مطالب چاپ شده نوشته است که جان مکین سناتور جمهوری خواه از رئیس جمهور ترامپ خواسته تا مشکلات داخلی را یک طرف گذاشته در مورد افغانستان باید تصمیم بگیرد. در ادامه مطلب آمده است که جان مکین گفته که عدم موجودیت استراتژی امریکا در قبال افغانستان باعث ناکامی در جنگ گردیده است. از قول آقای مکی نوشته که مسئول ناکامی در جنگ افغانستان مسئول عمومی نیروهای مسلح آمریکا است، نه قماندانی که در افغانستان حضور دارد. از قول آقای مکی همچنان نوشته شده که برای رئیس جمهور ترامپ هشدار داده و گفته است که اگر در این بخش اقدام صورت نگیرد خود شخصا در مورد اقدام خواهد کرد. نویسنده می نویسد که رئیس جمهور ترامپ به خاطر اینکه در جنگ افغانستان موفق نبودند می خواهد تا قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان را از وظیفه اش سبک دوش کند. کند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش در این مورد نگاشته است: رئیس جمهور ترامپ پالیسی‌اش را در قبال افغانستان اعلام نکرده، ولی در رسانه‌های بین‌المللی در مورد بحث‌های داغی جریان دارد. نویسنده می نویسد که بعضی ها می گویند که آقای ترامپ در مورد افغانستان دو دل است. کسی می گوید استراتژی آمریکا برای افغانستان وقت زیادتری را می گیرد و برخی دیگری می گوید که آقای ترامپ روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان غور می نماید. به باور سرمقاله نویس، افغانان از آمریکا می خواهند تا در استراتژی جدیدش در مورد تروریستان اقدامات جدی را روی دست بگیرد، فشار را روی کشورهای حامی تروریسم بیشتر سازد و مراکز تروریستان را مورد حملات قرار بدهد. و روزنامه دنیا در این مورد در یکی از مطالبش تبصره نموده است و گفته شده که یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که آمریکا برای افغانستان و منطقه در تلاش تهیه یک استراتژی مؤثر می باشد و همین دلیل است که استراتژی آمریکا در قبال افغانستان هنوز اعلام نشده است. با باور نویسنده، این مقام در مورد این که بالای کشورهای ایران و پاکستان به اساس این استراتژی جدید فشار وارد خواهد شد یا خیر چیزی نگفته است.
یکونیم پس از چشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان میشنوید.
در یک برخورد مسلحانه بین نظامیان افغان و نیروهای خارجی در ولایت قندهار، یک مامور پلیس افغان کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. حادثه امروز هنگامی رخ داد که سربازان خارجی می‌خواستند وارد قماندانی نظم عامه در قول اردوی 404 میوند شوند، اما نیروهای افغان مانع ورود آنها شدند. رئیس جمهور افغانستان امروز راهی تهران شد تا در مراسم تحلیف همتای ایرانیش حسن روحانی شرکت کند. یک قماندان پلیس محلی در ولایت سرپل میگوید قریه میرزا اولنگ در ولسوالی صیاد را دیشب طالبان تصرف کردند. نیروهای امنیتی افغان پس از حدود 20 ساعت درگیری آخرین مهاجم را در ولسوالی گرشک هلمند از پا درآوردند. با گفته مقام‌ها شورشیان حوالی 7 صبح دیروز پس از ورود به یک آپارتمان در بازار این ولسوالی با نیروهای امنیتی درگیری را آغاز کرده بودند. گروه نجات در یک معدن الماس روسیه 8 کارگر را جستجو میکند که پس از فروریختن بخشی از این معدن مفقود شدند. در جریان امروز یک معدنچی گیرمانده در زیر زمین نجات داده شد. هنگام رخنه کردن آب در این معدن 142 نفر مصروف کار بودند. در نظر است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد برای قطعنامه وضع تحریم‌های بیشتر بالای کره شمالی رأی بدهد و علمای دینی برجسته شیعه در عراق خواهان انحلال گروه‌های ملیشه قدرتمند شدند که تحت حمایت ایران هستند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنا آسمان لاندی از 2 تا 4 بجه پس از ظهر امروز نشر می شود. قسمت اول از برنامه تدارکات ملی و جلوگیری از فساد اداری به بحث گرفته می شود و در قسمت دوم تقویه و تشویق صنایع ملی و تولیدات داخلی. با رادیو آزادی باشین و این برنامه جالب حتما گوش بدین. اکنون برنامه رهبران زن آمادی نشر است. فرشتن نگاه استم و تشکری می کنم از همراهیتان.
رهبران زن
شنونده عزیز رادیو زادی، سلام های ما آرزو قیاسی عصر میزبانتان در برنامه رهبران زن پذیرا شوین. امید که همه شما عزیزان صحت و سرحال بوده و برنامه رهبران زن که هر دوشنبه ساعت 3 و پس از نشر خبرها تقدیم شما میشه را فراموش نکرده باشین. امروز باز هم یکی از زنان شجاع، مبارز، موفق و فعال در چندین عرصه را در استودیو با خود داریم و که در سال 1343 در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به دنیا آمده، شاعر، روزنامه‌نگار، نویسنده و در دوره قبلی ولسی جرگه نماینده مردم ننگرهار بوده و لیسانس حقوق و علوم سیاسی و 2 فوق لیسانس در رشته‌های تجارت و اداره عامه و زبان ادبیات پشتو داره. بله شنونده عزیز، این خانم موفق و مبارز است، صفیه صدیقی. خانم صدیقی بیش از 25 سال تجربه کاری در بخش‌های مختلف داره. ای که در کدام عرصه‌ها فعالیت داشته در جریان برنامه از خودوایی می‌شنویم. شنونده عزیز، به خصوص زنان و دختران افغان، برنامه رهبران زن می‌تواند راهگشایی باشه برای پیشرفتتان. شما می‌توانید با دنبال کردن این برنامه از تجربه زنان موفق و پیشگام استفاده نموده و رای اینا را تعقیب کنین تا باشد که شما روز نیز به قله‌های بلند شهرت و موفقیت دستیابین. خانم صدیقی، افتخار بخشیدین از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و با وجود که مصروف هم بودین لطف کردین به برنامه ما تشریف آوردین. خوش آمدین.
تشکر خانم قیاسی از دعوتتان و تشکر میکنم از اینکه فکر کردین که من هم میتونم در جمع رهبران زن شامل باشم و امروز با دوستایی که رادیو را میشنوند و دوستایی که شاید علاقه من باشن به اینکه بشنوند که کیها هستن، کدام زنها دعوای رهبری رو میکنن که من کردیم، و سلام تقدیم میکنم خدمت تمام کسایی که امیال از امواج رادیو آزادی صدای ما و شما رو میشنوند.
سلامت باشین. هرچند که شنونده با شخصیت و با فعالیت هایتان تا جای آشنایی دارن، اما خوب است که بازم از زبان خودتان بشنوه که تا فعلا چی فعالیت ها داشتین و چی کارهایی را انجام دادین.
ما قسمی که شما قبلا گفتین تقریبا سالای سال میشه که در خدمت مردم هستم. ما هم من حیث یک زن در سالای شروعی که درس خود خلاص کردم، یعنی از فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل فارغ شدیم، ما مانند سایر مردم به پاکستان مهاجر شدیم و در مهاجرت بسیار مشکل بود که مردا کار میافتن، تنها زنها کار میکرده و خداوند تعالی مغفرت کنه مادرم میگفت که اگر به پاکستان رفتی یا باید نرس شوی و یا باید خیاط شوی، از این دو چیز وظیفه دیگه برای زن پیدا نمیشه. البته واقعا هم مطر بود و بالاخره کار خود شروع کردم از یک خیاطخانه. آرزویی که داشتم برای زیگی فامیل ما، همیشه فکر میکردن که ما باید یک روز والی باشم و تارنوال باشم و قاضی باشم و وکیل باشم و وزیر باشم. برخلاف تمام از این تصورات خودم و از فامیلم، وقتی که فاکولتی حقوق فارغ شدم من رفتم به پاکستان و در اون در خیاطخانه کار خود شروع کردم. ولی چیزی که مهم است و ایست که من فقط 4 روز در پشت ماشین ششتم، بعد از او یک خانم نروژی بود، او آمد پرسند کرد، گفت که این خانمی که نیومده اینو من میخوام یک دفعه ببینم. من رفتم مرا گفت که بسیار آدم لایق معلوم میشی، گفت که یک مشکل داری. من گفتم مشکل چیست؟ گفت که لسان نمیفهمی. گفتم که کدام لسانه؟ گفت که انگلیسی را. من گفتم انگلیسی خیلی مشکل نیست، یاد میگیریم. زن طرف ما سیل کرد، خنده کرد و بالاخره لسانم یاد گرفتم. بعد از اون روز من در اونجا سوپروایزر شدم، 3 ماه وایس سوپروایزر بودم، بعد از اون پروداکشن منیجر شدم، بعد از اون باز مارکتینگ منیجر شدم، در سال دوم عامل پروژه شدم و در 3 سال اخیر که 4 سال اخیر منیجینگ دایرکتور، یعنی رئیس عمومی پروژه خود بودم.
این کارایی است که در مهاجرت انجام دادم.
در مهاجرت وازمنن درسم خواندم و در ماستری خود در دوی شده اونجا گرفتم و استاد بودم در پوهنتون و امهات المؤمنین، دخترها رو درس می دادم و همچنان در درامه زندگی نو، خانه نو، زندگی نو از بنیانگذارایش هستم و در اونجا بخش که مربوط زنان می شود دور نوشته می کردم، یعنی نوشته درامه سوپاپرای خانه نو زندگی نو کار می کردم. باز بعد از یک مهاجرت دیگه پیش آمد، رفتم یک 3 سال 4 سال از پاکستان هم دور بودم و بعد از حکومت فیلی بنابرای دوت حکومت پس به افغانستان آمدم و تقریبا سال 15 و 16 مسکن اینجا هستم. ولی اگر بگوین که در اینجا چی کردیم میگم براتون.
خوشحال هستیم که فعلا در وطن هستین و خوب میشه که بگوین که در اینجا که آمدین شروع کارتان از کجا بود، چیکار
کردین؟ من به دوت وزارت امور زنا آمدم به افغانستان، یعنی حکومت برخواست، باز به رئیس پلان و ارتباط خارجی وزارت امور زنا مقرر شدم، یه تقرر حاصل کردم که تمام کارهای فرهنگی وزارت، چون مشاور نویسنده هستم، ژورنالیست بودم، کارهای فرهنگی وزارت، تماس ها با تمام کسایی که از بیرون می آمدند، در وقت وزارت امور زنان عطف توجه تمام کسایی که در بیرون از افغانستان هستند بود بعد از 1.5 سال به وزارت احیاء و انکشاف دهات رفتم، مدت 3 سال در اونجا بودم و در این زمان به حیث اشتراک کننده لوی جرگه اضطراری بودم و همچنان در لوی جرگه قانون اساسی به حیث معاون سخنگوی لوی جرگه بودم و البته در ضمن ماموریت خود انتخاب شدم در اونجا. باز بعد از وقتی که انتخابات پارلمانی شد باز رفتم خود کاندید کردم از ولایت خود، از ولایت ننگرهار ولسوالی سرخرود هستم شما گفتین، از ولایت خود کاندید کردم و خوشبختانه بلندترین رای برده بودم در قدم اول و در روزهای آخر باز یکی دو نفر پیش از ما شد، یعنی نفر سوم بودم به سطح ولایت که به پارلمان آمدم. یک مدت 5 سال در پارلمان بودم دیگه شب پسند
نام خدا. جمعگل خوشخوی تماس گرفتن. سلام علیکم، از کجا تماس گرفتین؟ به برنامه رهبران زن خوش آمدین. مهمان ما هم است صفیه صدیقی میربانی.
تشکر لطف میکنین برای خواهر بسیار محترم و مکرم خود صفیه جان صدیقی، سلام های جمعگل خوشخوی را تقدیم است برتان. و ما حال حاضر دو پرسان دارم از شما. لمره پختن میداد خورجانی چی تاسی حقا مرمون درده بلیدی زوری بلیدی یا زمان دلاسور کنگی یا هم خپل خواندان دلاسور کنگی چه پیغام لرهید دقا خوکی ما تا دقو دیتا یا پیغام ورکی چه در دوی زون هم تسلیت پیدا که. او دو همه پختن میداد سپیه جان چه بعضی مرمنی دی چه دوی ده مرمنو ده آزادی چخه غلط استفاده که بعضی دیو تستاسی چه پیغام دی دقا دوو طبقو تخفل پیغام او ایستی صاحب ده بستاسو دیر لطف او مرخمتی ذکر دی چه ما اویل اغو به تسلیت بوشی او دقا دوم پیغام چخه بخلق پند هم واقعی او دی با تخفل کارو دی تشکر. زحمت ندار کنم سپیه جان خور دخدای پامان
زنده باشین. خوشخویش زب
بدسیت همان نجناب خوشخویش زب زمان سلامون و احترامات همو منی. البته ما شما میفهمیم که تمام مشکلات که وجود داره زن یگانه کسی است که زودتر و بسری وقت متاسفانه متضرر میشه از تمام مشکلات که وجود داره. به او خاطر ما به تمام خواهرای خود که اینا همیشه قهرمان بودن و بچه های قهرمان در دامانشان بزرگ شده و شوهرای قهرمان دارن و بالاخره با اولادهایی که از شوهرایشان برشان میمانه اینا با قهرمانی اونا را بزرگ میکنن و به جامعه تقدیم میکنن. ما بر از اینا از خداوند بزرگ حوصله افزایی میخوایم و امیدوار هستم که زن افغان همیشه با عفت پاک با نجابت تمام از خانه خود، از خانواده خود و از اولادای خود سرپرستی کنه قسمه که کرده تالره. و بعد قسمت دوم اینجا شک نیست که آزادی یک نام شیرین است و قدر که آدم احساس میکنه اما تو بر شیرین هم داره، ولی متاسفانه یک تعداد از افراد اشخاص هستند که از این آزادی ها و از نام آزادی سوء استفاده میکنن. زمانی که سوء استفاده صورت میگیره باز در اون وقت که مورد حملات زبانی و به اصطلاح خشونت ها یک زن قرار میگیره باز در اون خوانده و ناخوانده یا به اصطلاح ترخشک همه یکسان مورد تهاجم قرار میگیرن. به اون خاطر من از تمام خواهرای خود مخصوصا از دخترای جوان خواهش می ایست که همیشه کوشش کنن که را باز نگاه بدارن برای کسایی که برقب از این هستن، به خاطر از این که مبارزه کردن و پیش رفتن با آزادی میشه، ولی آزادی را معنایش این نیست که آدم برهنه در روی سرک بگرده و فکر کنه که آزادی است. آزادی به این معناست که آدم فکر آزاد داشته باشه، آزادی به این معناست که آدم بتونه کار را که میکنه در فضای آزاد از او استفاده کنه، کار را که میکنه از او بهره ببره و بالاخره بتونه که یعنی یک الگوی باشه بر زندگی زنای دیگه. و او در او صورت میشه که آدم احترام کنه جامعه را، احترام کنه عناناتش، احترام کنه دین و مذهب خوده و بالاخره این هم که زن چطور میتونه به پیش بره و چطور میتونه که زنای دیگر از عقب خود پشت سر خود بیاره.
دقیقاً. سلام علیکم، کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
بله عرض جان خوش استخوار. سلام بر شما.
علیکم
سلام. تمام کارکنان
مهمان گرامی شما. مرا هم بپذیرین.
بله پشتون هستم.
پشتون. تشکر از اینکه همیشه همکار هستین، همیشه در هر برنامه تماس میگیرین، نظریات خوب دارین، سوالات دارین. سپاسگزاریم از همکاری همیشه گیتون.
تشکر.
میربانی.
دوستینتتان روزو خیلی خور. وقتی که ما نامی صفیه جان صدیقی خواری خودا میشنیدم بسید که قیید یا وقتی بیایی که با رادیو میمان شو و مردم یا ما از سوال بکنیم علی شکر علی خورسند هستم که صدیقی خوار در میمان با وجودی که تا جایی که خندهار یا ننگرهار یا فکتیا یکی از ولایتایی است که آنانه و رسوم و رواجات و خرافات هنوز هم حاکم است و که حقوق خود گرفتن تا جایی و بعض پارلمان وکیل شدن. از صفیه جان دو پرسش دارم. اول پرسش ما خواهم است که در پارلمان وکیل بودن با وجودی که نه تا جایی که مرد سالاری است مردا تا جایی نسبت به زنا به فساد اداری زیاد آغشته میشن، بر اینا هم در پارلمان که اینا وکیل بودن از طرف بعضی زورمنده یا از طرف بعضی عراکین بعضی چیزها پیشنهاد نمیشدن که بناتی ما رای بیتی یا یه رقم یا یه رقم. یک پرسیش ما. دویم پرسیش ما وقتی که مبارزه را شروع کردن، تحصیل کردن، ایجاره رسیدن، با چه قدر مشکلات و با چه قدر خاطره های تلخ مواجه شدن. و سیم پرسیش ما هم دیگه خانم ها چگونه میتانه که با قدمی اونا قدم بانه و تا که با مقصد خود برسه.
بیرزیت امنانه.
تشکر از یک پریسای پشتون. سلامت باشین. میروانی خانم سبی.
جناب قاری صاحب ډیر زیات مننه او زه هم ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو आवाज مې واورید او زه غواړم چې تاسو د پښتنې په ځواب کې وایم چې اول زمانه کې یک ځان با تحصیل میکنه و مخصوصا وقتی که حقوق شرعیات میخونه د ایجاش یا مثلا ژورنالیسم میخونه یا ادبیات میخونه، از وقتی که انتخاب میکنه رشته خود را در فکر ازی میباشه که در آینده چی میکنه. و دیگه غیر از او هر کس در زندگی خود یک هدف داره. هدف دراز مدت ما معمولا نیست که آل درس میخونیم مثلا 5 سال 10 سال 20 سال پیش 20 سال بعد ازش استفاده میکنیم. البته ما وقتی که فاکولته خود انتخاب کردم، انتخاب ما نبود بلکه انتخاب فامیل ما بود و مخصوصا از کاکای بزرگوارم که خداوند تعالی مغفرتش کنه فقط دو ماه قبل وفات کردن، جناب عبدالملک جوهر صدیقی، که اونا میگفتن ما آرزو دارم که یک روز والی باشی. برازی که در وقت موضوع پارلمان و قدر زیاد نبود وقتی که من معسل بودم وقتی که من معسل انوز معسل نبودم متعلم بودم و کاکایم بسیار آرزو داشت که ما باید فاکولتی حقوق بخونم برای زی که در راهی که اونا بودن امورا را باید تعقیب کنم، یعنی قاضی باید باشم، تارنوال باید باشم. پدرم خداوند تعالی مغفرت کنه تارنوال بودن. زمانی که وکیل شدم من یک وکیلی بودم که از یک زندگی بسیار فقیرانه قضات و تارنوال ها به پارلمان آمده بودم و اویی بود که ما در خانواده که کلان شده بودم اونا حتی آب خانه کسی دیگر هم نمی خوردن در رابطه به کارشان و الحمدلله اون امور قمه که تربیه شده بودم در پارلمان هم که آمدم یک جایی که متاسفانه فسادم بود، متاسفانه پولم تا و بالا می شد، متاسفانه مشکلات اخلاقی هم بود، بسیار مسائلی بود که مردم به هر نوع و به هر شکلی که می شد ازش استفاده می کردن. بنان بله یقینا بوده، پیشنهادات بوده و یا مثلا یک روز به وزارت مالیه رفتم که یکی از خانمایی که از صفات شمال بود وکیل هستن، البته فعلا هم هستن، اینا یک کسی را مقرر میکردن سر وزیر وقت از ولایت ننگرهار بود. یک روز امی خوب وزیر صاحب هم فکر کرد که وکیل صاحب از اون منطقه است و مقرر که میشه از منطقه دیگه است یا صرف
میتونن
صرف نشناسش کمکش میکنه. خود اگر روز امی مرا کسی که مامور شده بود دیر پرسان کرده، من گفتم گمرای وکیل صاحب چی میشناختی؟ گفت وکیل صاحب مرا چی میشناسه، ما 16000 دلار از پیش میگیره. یعنی او میفهمید که وزیر یعنی با آسانی میشه مقررش کنه، خب من تا به توسط یک کس دیگه. چینلا بسیار مختلف بود و چینلا بسیار متفاوت بود که از او چینلا استفاده میشد. البته یقینا که ما هم من حیث کسایی که اونجا بودیم حداقل ناظر بودیم برای صدای خود، اگر بلندم کده نمیتونیم میکردیم، خب منتها بازم اقدر تاثیر گذار نبود. و موضوع
اما شما هیچ وقت تسلیم نشدین؟
نه خیر، به خاطر از اینکه ما از یک خانواده بیرون آمدیم که مرا همیشه به این تشویق کرده و برام گفته که می قلم اگر از خودت از حلال است، اگر از تو نیست از کس دیگه از حرام است، باید بهش دست نبری. و ما امیدوار هستیم که اولاد ما هم مثل ما باشه
ان شاء الله. و سوال بعدیشون گفت پیشنهادتان چی است به خانمایی که میخواین تحصیل کنن پیشرفت داشته باشن؟
یک مسئله و دیگه غیر از یک بخش دیگه هم داشت
که با چی مشکلات تا کنون برخوردین تا اینجا رسیدین؟
البته مبارزه و او هم مبارزه برای یک زن اونقدر کار ساده نیست. صدا بلند کردن، از خانه بیرون شدن و با مسائل برخورد کردن، این حوصله‌مندی کار داره که آدم باید عقب بر نگرده. برای اینکه وقتی که آدم در راه مبارزاتی پیش میره باید پیش بره، اگر ماند پس میمانه. از این خاطر است که ما اکثرا دخترای ما وقتی که شاگرد مکتب هستن از پسرای ما که بسیار لایق هستن، اکثرا دخترای ما اول نمره هستن. وقتی که اینا از مکتب به فاکولته میرن اول نمره میرن، وقتی فارغ میشن به درجه بسیار خوب فارغ میشن، وقتی که به اداره رفتن سکرتر میمانن. این یکی چیز است که چرا پیش نمیره؟ به خاطر از اینکه وقتی که به اداره رفتی پس زده میشه تا بالاخره جاش در دروازه باشه. به حیث ریسپشن کار میکنه، به حیث سکرتر کار میکنه، به حیث مامور عادی کار میکنه. مثلا ما یکی از خانما از دوستای بسیار عزیز و نازنینم در وزارت احیا و انکشاف دهات چند سال پیش مرا گفت من 24 سال میشه که مامور هستم. در 24 سال یک زن به مدیریت نمیرسه،
مامور باقی میمان.
بنان امیسته که مشکلات وجود داره که صدرای زنا قرار میگیره، اگر زنا کتش مبارزی درست کرده نتانن همیشه پس میمونن.
یکی پیشنهادتان به خانما چیست؟ میشه بدن پاسخ بدین؟
نه، بر خانما و بر فامیلا، بر همه که دختر و بچه خود بسیار زیاد تشویق کنن، اونا را کمروی و بزدل و منزوی به بار نیارن. اونا را وقتی که پول میتن بر دختر و بچه خود یک برابر بتن. اونا را وقت درس میتن معلم خانگی میگیرن بر اردوش بگیرن. اونا وقتی که به جامعه تقدیم میکنن اونا را برشان بگوین که شما مثل برادرتان هستین. باید اونا را زیاد تشویق کنه که بالاخره او بتونه که مثلا شما هستین، حتی یک کس دیگه که اردویتان در اینجا گویندگی میکنین، باید بفهمه فامیل که می حقتان از باید ازش استفاده کنید.
بله. شنونده عزیز، طوری که در آغاز یادآور شدم، خانم صدیقی شاعر و نویسنده هم هستند. خوب میشه خانم صدیقی اگر در مورد شاعری و نویسندگیتان هم به شنونده معلومات بدین که از کجا آغاز کردین، چی اثرایی دارین، چی کتابهایی نوشتین تا کنون؟
تشکر. ما تقریبا نویسندگی ما پیرتر از زندگی سیاسی و اجتماعی است. ما وقتی که شعر آغاز کردم دختر بسیار نوجوان و در خانه بودم، برای اینکه در جایی که زندگی میکردیم در اونجا مکتب دختران ما نبود و ما سواد ابتدایی رو در خانه آموختیم از اعضای فامیل. و در این سواد ابتدایی خود ما خدا انتالا لطف کردن قریه شیری داشتم و بالاخره شعر سرودن آغاز کردیم از اون سالای سال. اولین کتاب من سال 1363 چاپ شدن و یک کتاب مرا یک تعداد از دوستای فرهنگی که در امارات عربی هستن افغانا اونا چاپ کردن و حال 4 کتاب خود آماده کردیم برای چاپ. و شاید بر شما هم جالب باشه که یکی از کتابای من کتاب آشپزی است.
بسیار.
و من در یک مدتی که بیکار بودم فکر میکردم، چون خودم زیاد آشپزی میکردم، باز در فکر ازی شدم که مخصوصا یک تعداد از خانما را می دیدم که نان به اندازه نمی دانستن بپزن و اینمی سبب از این شد که ما باید یک تحقیق کنم و بالاخره امو غذاهای رکما شما روزمره می پزیم. چیزی که برای ما مهم بود و این بود که اندازه غذا است که چقدر بر چند نفر پخته میشه باید خانمایی را بفهمن، مخصوصا خانمای جوان مثل شما. آره
آها، نام خدا که در کناری همه مصروفیت ها معلوم میشه که آشپز خوب هم هستین و ما هم به آشپزی علاقه دارم و امیدوار هستم که او کتابتون ما هم به دست بیارم. کتاب های دیگه تان بیشتر در کدام موضوعات فوکس دارین؟
دو کتاب ما، یک سفرنامه است، سه کتاب البته، یکی را دری نوشته کردیم و این کتاب با پشتو ترجمه نکردیمش، به خاطر از این مرد لسان بلد هستم، مشکل ندارم در نوشتن و در خواندن و در تفکر، به خاطر از این برنویسنده بسیار مهم است که به لسانی که فکر میکنه باید نوشته کنه. و چیزی او یک سفرنامه است و چیزی دیگه که وجود داره کل شعر است و یک کتاب داستان است. البته فقط یک کتاب دریست، دو کتاب ترجمه کردیم به انگلیسی و متبقی کلش پشتوست، چون ما به پشتو می‌نویسم.
موفق باشین.
دوستان میفهمن اکثر نیست.
توانایی کلیدی و راز موفقیت شما در چی است؟
در تشویق خانواده و مخصوصا ما از برادرای خودی را توقع دارم که دخترای خود همیشه تشویق کنند. ما ایر میفهم که میکنن، امی که مثلا یک آدم با یک دوست روبرو میشه، مثلا شما واره دختر خود برای ما معرفی میکنه که نام خدا در رادیو آزادی نطاق است، نام خدا یک درس خوانده، نام خدایی که در ما ایر میفهم، احساس میکنم که این پدر امیر میخواه که دخترش نام خدا بسیار زد پیش رفته ترقی کرده. ولی یک تیراد از مردم اونم هر قدر که دخترشان خوب هم باشه پیش هم رفته باشه، ولی خوششان نمیه که پیش روی مردم یاد کنن از دختر خود. ما کتاب سومم وقتی که افتتاح کتابم بود، ما پدرم گفت که من چند کلمه صحبت میکنم، خدا انطالله مغفرت چند کنه. پدرم گفت که صفیه گلیست که من همیشه در لونگی خود نگاهش میکنم، در پشتو چی میگه که من در شمله خود نگاهش میکنم. و گفت من یک بسیار به افتخار میگم، برای زی که من هیچ وقتی تو فکر نمیکنم که صفیه دختر است، من همیشه فکر میکنم که کسی است که کل زندگی مرا میسازه. اصلا که تو دخترای خود باید همونطور برخورد کنیم. و در زندگی ما باز برادرای ما الحمدلله، کاکای ما الحمدلله، شوهرم رفیق زندگی ما است و ما امیدوار هستیم که بچی ما هم همینطور باشه که افتخار کنه سر زیگ ما مادرش است. سر زیگ اکثر بچه ها را مگه فکر کرده باشین که نه مادر پیش نبیه، نه مادر پیش نبیه. و ما امیدوار هستیم که بچی ما هم کسی باشه که افتخار کنه که ما مادرش
است. شما افتخار همه افغان هستین خانم صدیقی. بزرگترین شکستی که در زندگی تجربه کردین و چی بوده؟
بزرگترین شکستی که در زندگی خود تجربه کردیم زیاد شاید بوده باشه،
اما بزرگترین هم امدیش
فراز نشیب شکست ها و موفقیت هاست.
و کسی که با این همه فعالیت ها وارد اجتماع باشه و هم کشورشون افغانستان، دقیقا مشکلات پیش اومده و شکست های داشته.
زمانی که بار دوم خود با پارلمان کاندید کردم، البته فامیل هم رضایت داشتن و من هم چون در بین مردم بودم، چون بار اول بر شما گفتم من در ولایت خود نفر سوم بودم در بین 14 نفره که با پارلمان میامد، یعنی ما با 13,000 رای آمده بودم، یه خانم دیگه با 11,100 رای آمده بود، یعنی من قدر تفاوت وجود داشت. ولی چون امی خود موضوع تبعیض مثبت بود، او با 11,100 خود وکیل شد، من با 13,000 خود وکیل شدم. یعنی من زیاد اعتماد داشتم روی مردم خود که هنوز هم دارم و با باورهای از اونا اعتماد داشتم. وقت خود کاندید کردم دیدم که بازار مبارزه این نبود که کی چقدر توانمندی داره، مبارزه ده ای بود که کی چقدر پول داره و چطور از او استفاده میکنه از پولای خود، که ایره من تصور نمیکردم. با وجودی که بار اول وقت خود کاندید کردم $16,000 مصرف کردیم، بار دوم $40,000 مصرف کردیم، ولی $40,000 من مثل ازی بود مثل که $40,000 رو مصرف کردیم، به خاطر ازی که در اونجا خانمایی آمدن که از کابل فرستاده شده بودن، خودشان گفتن که به $2,000,000 و 2,500,000 به $3,000,000 از دفتر برشان داده شده بود دلار و روان کرده بود که برین در اونجا مبارزه کنید. در برابر از اون مبارزه کردن اونقدر کار ساده نبود. و دیگه خیلی از او فکت های دیگه هم بود، اما وقتی که کامیاب نشدم آله 6 سال 7 سال از او وقت دیر شده، واقعا بسیار مرا عقب راند، بسیار به عقب راند مرا. از امون خاطر تقریبا 4-5 سال 6 سال کار رسمی نکردم و از پار سال در یکی از بخش های بانک جهانی که مربوط وزارت کار امور اجتماعی که از طرف بانک جهانی تمویل میشد، اونم یکی از برنامه ها کار میکنم برای وزارت کار امور اجتماعی و خوش هستم از کار خودم، راضی هستم و خوش هستم از قلب آمارم.
خانم صدیقی، متاسفانه که وقت ما بسیار کم است، صحبت ها شیرین و سوالات هم زیاد است، اما متاسفانه وقت بر ما بیشتر از این اجازه نمیده، اما دوست دارم که برنامه ما را با یک دکلمه از یک شعر کوتاهتان اگه به یاد داشته باشین خوب، اگر نی میشه به امو پیامتان بیرون از شعر.
من کاش میفهمیدم که یک شعر را که در روز زن سرودیم، و من به شما قبلا گفتم وقتی که آدم به هر لسانی که فکر میکنی نوشته هم به امو میتونی، به او خاطر من او را میتونستم براتان بگویم، ولی خوش هستم از اینکه با شما هستم و امیدوار هستم که مرا ملت ما همیشه من حیث یک زنی که بسیار مبارزه کردیم و شاید بسیار خون دل خورده باشن مرا به یاد داشته باشن.
حتما به یاد می داشته باشن. شنونده عزیز، تشکر زیاد از اینکه با برنامه رهبران زن بودین، تماس گرفتین. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی.